بسم الله الرحمن الرحیم. سر الاسرار.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل 12، سر زناشویی، صفحه 50. بسم الله الانیس. 1. سر رابطه زناشویی در یک کلمه چیزی جز رابطه جنسی و برخورداری شهوانی و عاطفی و روحی از این رابطه نیست و هرچه که این رابطه و برخورداری کاهش یابد، بنیاد زناشویی به سستی می رود و بهانه‌جویی ها و اختلافات واهی پدیدار می شوند و طلاق آنگاه است که این رابطه به کلی ناممکن شده باشد. این علت اول و آخر هر طلاقی است و مابقی امور بهانه و دروغی بیش نیستند. 2. برخورداری های حاصل از رابطه جنسی دو نوع و جنبه دارد: شهوانی و روحانی، جسمانی یا قلبی. نوع اول را به خصوص امروزه با کمک داروها و محرکات گوناگون می توان استمرار بخشید، ولی برخورداری قلبی و روانی آنگاه که نابود شده باشد هرگز به هیچ روشی احیا نمی شود الا به احیای دگرباره ذات رابطه. 3. لذت شهوانی و روحانی حاصل از این رابطه به لحاظی اجر خدادادی به روابطی بر حق است که متقابلا حقوق الهی این رابطه حفظ شود. هرگاه حقوق فطری و الهی زناشویی زیر پا نهاده شود، به تدریج رابطه جنسی هم روی به افول می رود و چه بسا حتی به لحاظ جسمانی و شهوانی هم ناممکن می گردد و اصرار بران عین عذاب روح متقابل است. 4. و اما این حقوق چیستند؟ اساس این حقوق دو وجه دارد. یکی ولایت عاطفی و دنیوی مرد بر زن است و دیگری پذیرش این ولایت از جانب زن است که به صورت اطاعت خودنمایی می کند. این قانون مربوط به هر رابطه‌ای بین دو انسان است که قرار است دائمی و ریشه‌ای باشد. در هر رابطه مستحکمی یکی امام است و دیگری مأموم و این امر در زناشویی 200 چندان واجبتر و وجودی تر است. 5. پس برخورداری سالم از رابطه جنسی اجر و بازتاب ذاتی این ولایت در رابطه است و آنچه که سعادت و تفاهم زناشویی نامیده می شود تماماً برخواسته از رعایت این قانون ذاتی است بلا غیر. 6. آنگاه که این ولایت زیر پا نهاده شود، زناشویی هم روی به انحلال می رود که درست ترین راه حلش طلاق است و در غیر این صورت استمرارش فقط در برقراری روابط جنسی نامشروع در هر دو طرف ممکن می آید و لذا پیدایش کینه و جنون تا سرحد انتقام جویی و جنایت به پیش می رود که این هم حاصل زیر پا نهادن حق طلاق است به بهانه های کذایی. 7. و اما استمرار ولایت زناشویی یا منوط به ایمان خالصه و معرفت در طرفین است و یا داشتن امام یا پیر عرفانی مشترک به عنوان اوی رابطه که پیوند دهنده رابطه باطنی بین زن و شوهر است و احیاگر ولایت در رابطه. 8. جنس مخالف نیمه دوم وجود است و لذا رابطه جنسی به مثابه تلاش برای یکی شدن و کامل شدن است، هم به لحاظ جسمی و هم روحی. ولی آنچه که ماندگار است پیدایش یکتایی و کمال روحانی در باطن طرفین است و این گوهر فقط در صورت موجود بودن ولایت کامل زناشویی پدید می آید و معرفت نفس حاصل از تلاش طرفین است که این گوهره را خلاق می سازد و هر یک را به تنهایی به کمال و یگانگی و استقلال وجودی می رساند. فصل 13، سر مسلمانی. بسم الله الامام المبین. 1. مذهب شیعه متهمترین و مظلومترین و محجورترین مذهب بر روی زمین است. از طرفی غربی ها آن را یک مصلحت و بلکه یک ترفند و مکر سیاسی ایرانیان در قبال حمله اعراب و اسلام می دانند و نهایتاً آن را در حد یک حزب سیاسی فراماسونی نابود می سازند. از طرفی دیگر عامه اهل سنت و علمای سنی مذهب تشیع را بزرگترین آفت اسلام و دشمن اسلام می دانند و آن را عین خروج از دین و ارتداد و بت‌پرستی در بطن اسلام می خوانند و نهایتاً تشیع را شعبه ای از نژاد پرستی بنی هاشمی در اسلام قلمداد می کنند و بسیاری از علمای سنی شیعیان را مرتد و خونشان را مباح کردند و نجس می خوانند و یهود و نصارا را ترجیح می دهند. اما فجیع ترین اتهام به تشیع یعنی مکتب امامان از بطن خود شیعه رخ نموده است و آن به نوعی حاصل دفاع از خیش در قبال اتهامات اهل سنت است. تا آنجا که مجبور شدند که اصل شیعه‌گری را انکار نمایند و وجود امامان را تا سرحد امامان اربعه اهل سنت تنزل دهند تا مقبول افتند و لذا امامت و امامان شیعه فقط محدثین و فقهای بزرگ عصر خود بودند و لا غیر. این اتهام بر علیه حقیقت امامیه و تشیع از بطن خود تشیع اساساً بر محور روحانیت رسمی شیعه پدید آمده و حراست و تبلیغ شده است. گویی نوعی حق سکوت و رشوه به اهل سنت است تا دست از ارتداد شیعیان بردارند. اینان برای مصالح شیعه و حفظ شیعیان به نابودی حقیقت آن پرداختند و لذا به آنجا رسیدند که عارفان و صوفیان را هم به تبعیت از اهل سنت تکفیر نموده و گاه به محاکمه و قتل آنان فتوا دادند. این است وضع تشیع و امامت در جهان کنونی. 2. تنها وجهی از جهان سنی و شیعه که امری واحد بودند و یکدیگر را تکفیر ننموده و بلکه دین واحدی تلقی شدند، همانا عارفان اسلامی از هر دو مذهب بودند تا آنجا که تشخیص سنی یا شیعه بودن اکثر عارفان تبدیل به یک معمای تاریخی شده است. و این تنها سیمای درخشان اسلام است که می تواند بستر بقای اسلام حقیقی باشد و اسلام را پاسداری کند و زنده نگه دارد. عارفان اسلامی تنها جریانی بودند که هیچ کدام از این دو مذهب را تکفیر نکردند و بلکه مسیحیت و یهود و حقیقت مذاهب شرقی مثل زرتشت و بودا را هم تصدیق نمودند. این تنها فرقه یا شعبه ای از اسلام است که می توان به آن امید داشت. و اگر نجاتی از بطن دین اسلام قابل تصور باشد، فقط از این جناح است که هم مسلمانان و هم سایر مذاهب را در بر می گیرد و بشریت را با آغوش باز می پذیرد. و همین نکته از مهمترین حجت‌های حقانیت عرفان اسلامی است، همانطور که در همه ادوار تاریخی و نیز در عصر ما ایمان زنده و روحانی را فقط میتوان از این جماعت درک و مشاهده نمود. عرفان نور احیا و نجات همه مذاهب و پیروان آنان در جهان است و جز این هیچ نوری دیده نمی شود. 3. امروز مسلمانان را می توان به چند دسته کلی به لحاظ اعتقادی تقسیم نمود. دسته اول که اکثریت را تشکیل می دهند، کسانی اند که نه زندگی فقهی و شرعی دارند و نه با معرفت و عرفان سر و کار دارند و بر اساس عرف و قوانین و فرهنگ سرمایه‌داری جهانی و بازار آزاد و لیبرالیزم زیست می کنند. و دسته دوم گروه کوچکی هستند که زندگی فقهی و متشرعانه دارند و از عرفان بیگانه و بیزارند و بلکه با آن عداوت می کنند. اینان از منظر آن دسته اول منفورند، زیرا غرق در نفاقند و ریاکاری آنان شهره عام است. و اما دسته سومی وجود دارند که گروه کوچکی اند که خود را منسوب به عرفان و سلسله های درویشی می دانند و غرق در فسق و فجورند. این دسته مورد نفرت آن دو دسته اول هستند و اما اقلیت کوچکتری هم وجود دارد که زندگی عرفانی دارند و اسلام را به واسطه معرفت تجربه و درک می کنند و اهل اخلاقند و تعصب و وسواسی هم در امور فقهی ندارند. اینان را جز گروه متشرعین همه دوست می دارند و اینان نیز با هیچ گروهی عداوت ندارند. این جماعت اکثراً به صورت انگشت شمار و با جماعت‌های چند نفری به هم مربوطند و تشکیلات رسمی هم ندارند. اینان مسلمانان مؤمن هستند و هرگز به افراط و تفریط تشرع یا فسق دچار نمی‌شوند. اینان سنت زندگی پیامبر و امامان را تا حدودی درک و تجربه می کنند و دارای امامانی زنده هستند که آنان را پیر یا مراد می نامند و اصولاً جدای فرقه های رسمی سلسله های درویشی اند که عموماً در اعتیاد و مفاسد غرقند. در نظر این اقلیت کوچک امامان و امامت نه امری منقرض شده است و نه امری صرفاً مربوط به ظهور آینده است، بلکه همواره جاری است. اینان امامت را در ایمان و معرفت خود حاضر و ناظر می‌یابند. اینان تنها جریانی هستند که ظهور امام زمان را با تمام وجودشان درک و تصدیق خواهند کرد. امامت در وجود این شیعیان مؤمن و صادق جریان دارد. دین و شریعت اینان تماماً عرفانی و مفهوم و معقول است. اینان پیروان عقل و معرفت دینی هستند و دین عین زندگیشان است. اینان مهد ظهور عارفان در طول تاریخ بودند که امامان زمان و ناطق دورانها و احیاگر دین خالص و زنده هستند. اینان خط واصل بین حقیقت و شریعت را در معرفت درک نمودند و بر صراط المستقیم زندگی می کنند و مردمی متعادل و اهل عدالت نیز هستند. 4. این گروه چهارم جریانی هستند که ختم نبوت را درک نموده و تنها راه حیات صادقانه دینی را در سنت و عترت امامان و وادی معرفت نفس دریافتند و آخر الزمان را به عنوان دوره دین باطنی و وحی باطنی که همان عرفان است تجربه می کنند. 5. اینان جریانی هستند که از نفاق شرعی به تنگ آمده و از آن خروج نمودند و فقه عرفانی را کشف کرده و دین خود را از مهلکه ریا و نفاق و تظاهر و تقلید کورکورانه نجات دادند. اینان مصداق خط سوم مولانا هستند که از ظلمت مسجد و تباهی میخانه راهی میانه جستند که شریعت و دین زنده و پویاست و دین در درون آنهاست و نه در تاریخ و لابلای کتب و یا در آن سوی مرگ. فصل 14 سر هدایت و زلالت. بسم الله النفیس. 1. هر کسی دوتاست، یک خود بیرونی و دنیوی و صرفاً ذهنی و حسابی است و یک خود باطنی و روحانی و قلبی و وجدانی است و کل حیات و هستی انسان برایند گفتگو و دیالوگ و دیالکتیک بین این دو خود است. 2. در برخی این دو خصم یک دیگرند، در برخی دوست یک دیگرند، در برخی آن خود درونی بیهوش و گاه مرده و یا از میان رفته است و در برخی این دو خود یکی شدند که این گروه آخر موحدان و عارفان و به حق رسیدگانند و هدایت یافتگان. همونطور آنهایی که آن خود باطنی را از دست داده یا گم کرده اند گم شدگان و زالین هستند. 3. در قرآن کریم هم امر هدایت و زلالت دقیقاً همین دو تعریف مذکور است. آنان که هدایت شدند بر خود هدایت شدند، یعنی به سوی خود باطنی رفتند و به آن ملحق گشتند. و آنان که گمراه شده اند از خود گم شدند، یعنی خود باطنی را گم کردند. 4. طبق این تعریف از هدایت واضح است که هدایت راه باطن است، یعنی راه خودشناسی است همانطور که علی علیه السلام معرفت نفس را همان صراط المستقیم می خواند و شاه راه رستگاری. 5. این من باطنی همان جناب سر است که در مقاله ای از آن سخن گفتیم. پس هدایت یعنی حرکت به سوی سر وجود خیش که همان وجه جاودانی وجود است و با مرگ خود آن خود بیرونی را به تمام و کمال از دست می دهیم. فلذا آن که خود باطنیش را گم کرده با مرگش کاملا گم و گور می شود و بر نابودی وارد می شود تا قیامت. 6. و می دانیم که این خداست که هر که را بخواهد هدایت می کند و یا به ضلالت دچار می سازد. یعنی خداست که این دو خود را یا به هم می رساند و یا از هم طلاق می دهد. 7. و خود خدا هم می گوید که اطاعت کنید اولیای مرا، یعنی کسانی را که یکی شدند، تا شما هم هدایت شوید به سوی خودتان و با خود یکی شوید. خدا این گونه و طبق این روش و قانون است که انسان را هدایت می کند. 8. در واقع انسان باید به قدرت یک عشق بزرگی مشتاق رسیدن به خود باشد تا در سوی خود باطنی حرکت کند. این مستلزم عشق به خود است. ولی هزاران چیز در بیرون هستند که فرد را به سوی خودشان می کشانند و از خیشتن خود غافل می سازند. 9. امام یا پیر کسی است که عشق به امور بیرونی را در انسان از بین می‌برد و عشق به خود درونی را پدید می‌آورد. 10. آن خود باطنی باید آنقدر زیبا و عالی باشد تا آدم عاشقش شود و به سویش حرکت نموده و به خود ملحق شود. 11. آن خود باطنی همان دل است یا در دل است و هنگامی زیبا و عالی و دوست داشتنی می شود که جایگاه امام شده باشد و امام بر دل وارد شده باشد. بلذا امام است که در دل فرد او را از بیرون به درون فرا می خواند. 12. امام تو اسوه جاودانگی و هویت و من متعالی توست و لذا همو می تواند خود باطنی تو را هدایت و شخصیت بخشد و معنا و نور دهد و جاودانه و زیبا و الهی کند. لذا به خود رسیدن همان به امام رسیدن در دل خود است در جریان ارادت و اطاعت محض از امام و محبت به او. همانطور که او مرید سرنوشت توست و تو را از خودت بیشتر دوست دارد. 13. پس هدایت همان عشق به پیر و امامی زنده است، همانطور که زلالت و شقابت هم حاصل کینه و عداوت با امام است که اولی فرد را به خود باطنیش می رساند و دومی هم او را از خودش گم می کند و خود باطنی را کاملا از دست می دهد و بی خود و دیوانه شده و بی صاحب گردیده و به تسخیر اجنه و شیاطین در می آید. 14. امام همان تجسم و جمال خود باطنی توست، جمال وجدان و حق و ذات توست، عشق به او، عشق به جاودانگی خیشتن است. فصل 15. سر معرفت. بسم الله المعروف. 1. تبدیل ماده به معنا همان جریان شناخت و معرفت است، و اما تبدیل معنا به انسانی برتر همان شناخت شناسی عرفانی است. 2. در شناخت شناسی غیر عرفانی معنای حاصل از تجزیه و تحلیل ماده را تبدیل به تکنولوژی می کنند. 3. پس دو نوع شناخت شناسی داریم، شناخت شناسی عرفانی و شناخت شناسی فنی. از اولی انسان برتر یا ابر انسان و یا خدا حاصل می آید و از دومی هم تکنولوژی برتر و این دو ضد یک دیگرند، انسان برتر در مقابل تکنولوژی، خدا در مقابل صنعت. 4. شناخت شناسی عرفانی ماهیتی الهی دارد و شناخت شناسی فنی هم ماهیتی شیطانی دارد. خدا دوست انسان است و شیطان هم دشمن انسان است. اولی موجب رستگاری و بی‌نیازی انسان از جهان می شود و دومی موجب اسارت و بردگی انسان در جهان می شود به اربابی تکنولوژی یا شیطان. 5. جهان هستی خلق شده که در خدمت انسان ماده اولیه خلق انسان برتر یا خدا باشد. در این خلقت جدید انسان و خدا هر دو همکار و یار هستند در خلق انسان خدای گونه یا خدای صاحب جمال انسانی. 6. جهان هستی در روان انسان عاشق تبدیل به معنایی می شود که از آن معنا ابر انسان یا خداوند رخ می نماید. 7. جهان هستی در آزمایشگاه ها و تحت رهبری ابلیس تبدیل به معنایی می شود که از آن معنا انسان پست یا شیطان رخ می نماید. 8. در کارگاه روان انسان عاشق خدا و انسان به یاری یکدیگر گوهره‌ای پدید می آورند که از آن گوهره انسان خدایی یا خدای انسانی آشکار می شود که مظهر عشق است. 9. در کارگاه آزمایشگاه ها جهان هستی به همکاری ابلیس و انسان پست تجزیه و تحلیل می شود و معناهایی پدید می آید که از آن انسان ابلیسی یا ابلیس بشری رخ می نماید که مظهر انهدام است. 10. در شناخت جهان دو نوع معنا پدید می آید و از این معنا شناسی هم یا خدا رخ می دهد یا ابلیس و هر دو در صورت بشری. و پایان جهان با نبرد نهایی بین این دو پایان می پذیرد، نبرد بین انسان الهی و انسان ابلیسی. و در این نبرد انسان الهی پیروز می شود و انسان ابلیسی محکوم به دوزخ ابدی می شود و در آتشی که از تجزیه و تحلیل جهان پدید آورده تا ابد می سوزد. 11. جهان هستی در نزد انسان یا تبدیل به معنای عشق می شود که از آن انسان الهی آشکار می شود و یا تبدیل به معنای قدرت و سلطه می شود که از آن انسان ابلیسی رخ می نماید. 12. کل عالم هستی در قلمرو شناخت محض یا تبدیل به نور عشق می شود و یا آتش شهوت. از نور ابر انسان رخ می نماید و از آتش هم دیو انسان. 13. شناخت انسان یا نوری است یا ناری، یا مولد دوزخ است و یا بهشت، یا خدا را از انسان آشکار می کند و یا ابلیس را. 14. در شناخت ناری انسان به خدمت و اسارت جهان در می آید و در شناخت نوری جهان به خدمت انسان در می آید. 15. جهان چون بر دل انسان وارد شود تا شناخت گردد مبدل به نور می شود، ولی چون بر ذهن انسان جهت شناخت شدن وارد گردد تبدیل به نار می شود. از نور عشق و خلاقیت پدید می آید و از نار هم فسق و انهدام. از نور انسان به امامت می رسد و از نار هم به ابلیسیت. 16. از رابطه بین انسان و جهان یا خدا آشکار می شود و یا ابلیس، و این دو صورت از معرفت است، معرفت نوری و ناری. از نور عشق و از نار هم شهوت و سپس از این دو انسان الهی و انسان شیطانی آشکار می گردد. 17. انسان در جهان هستی یا به جستجوی ذات جاودانه آن است و یا خواص کوتاه مدت آن. از نخستین جستجو عشق و جمال خداوند رخ می نماید و از دومی هم شهوت و صنعت. 18. انسان در جهان یا به جستجوی فهمیدن است و یا بلعیدن. اولی منجر به نور می شود و دومی هم به نار، خدا و ابلیس. 19. خداوند از بطن عشق به معرفت است که از انسان آشکار می شود. و ابلیس هم از بطن اراده به قدرت است که از انسان آشکار می شود. 20. خداوند جمال نور معرفت است و ابلیس هم جلال نار سلطه و قدرت و شهوت. فصل 16. سر بلا. نعره خدا. بسم الله الرابط. 1. در اصول کافی در حدیثی به نقل از ائمه اطهار می‌خوانیم که خداوند به واسطه بلایا از بندگانش دلجویی می‌کند و این بدان دلیل است که آدمی به هنگام بیماری و فقر و مصیبت هاست که خداوند را جدن و قلبن صدا می‌زند. از خدا در این مواقع از آدمی دل می‌برد و دل به سوی خدا می‌رود و لذا صاحبش هم این دلبر را صدا می‌زند، یا به مهر و عطوفت و یا قهر و غضب. 2. خدا تنها موضوع و موجودی است که آدمی هرچه که بیشتر یادش کند دلش برایش بیشتر باز می شود، تا آنجا که دل خانه خدا می شود و خدا در دل وارد می شود و در جهان بیرون دیدار می شود. در حالی که یاد هر کس یا چیز دیگری هرچه که بیشتر باشد بیشتر موجب دلتنگی و حس فراق می شود و این دوری شدید می گردد. 3. یاد خدا موجب نزدیکی و وصال و دیدار با او می شود و قوی ترین عنصر یادآورنده خدا در بشر همان بلایا می باشند. 4. در بلایای شدیدتر، آنگاه که هیچ کس قادر به یاری انسان نیست، خداوند به تنهایی و خالصانه یاد می شود و این یاد است که اساس وصال و دیدار است. 5. خود خدا می فرماید که خواسته های مشرکانه بشر را پاسخ نمی دهد و تا غیر خدا در دل انسان اثری دارد خداوند پاسخ نمی دهد. و در سخت‌ترین و لاعلاج‌ترین بلایاست که انسان دچار چنین شرایط روحی می شود و از خدا پاسخ می یابد. 6. خداوند انسان را فقط در تنهایی محض پاسخ می دهد در درجات، و بلایا موجب تنهایی انسان می شوند. پس خداوند هر که را بیشتر دوست بدارد بلای شدیدتر و لاعلاجتری به سرش می آورد تا همه از او فرار کنند و او هم از همه قطع امید کند تا فقط خدا را ندا دهد و خدا هم پاسخش دهد. 7. پس ذات هر بدبختی و بلایی همان خداست. پس مقصود ذاتی از هر بلایی ارتباط مستقیم خدا با انسان است، پس اگر این ارتباط برقرار شود رفع بلا می گردد، زیرا مقصود حاصل آمده است. 8. پس همه بدبختی ها و امراض ماندگار یعنی لاعلاج حاصل آن است که انسان به غیر خدا رجوع می کند و یا خدا را به تنهایی و خالصانه به مدد نمی خواهد و لذا آن بلا آنقدر می ماند تا به مقصودش نائل آید. یعنی انسان خالصانه فقط روی به خدا کند و از او مدد جوید. این هم ساده ترین راه درمانه همه امراض و بدبختی های لاعلاج بشر. 9. پس واضح است که انسان به هنگام روی کرد هر بلایی بایستی به سرعت روی به انزوا و تنهایی برود و با خدا ارتباطی مستقیم و خالصانه برقرار نماید. ولی عموم آدم ها روشی خلاف این در پیش می گیرند و لذا یک بلای فردی را تبدیل به بدبختی ماندگار ساخته و آن را عمومی هم می سازند، یعنی توسعه می دهند. 10. هر بلایی که نازل می آید حضور خود خدا در بشر است. ولی اکثر آدم ها از آن بلا روی گردان شده و متوسل به دیگران می شوند تا بلا را نابود سازند و این است که بلا ماندگار می شود تا فرد روی به آن نماید و آن را پذیرا شود و ببیند که این بلا نیست بلکه خداست که با او حرف دارد. وقتی حرفش را زد و شنید بلا هم می رود و فقط خدا می ماند. 11. آنچه که بلا و بدبختی و درد نامیده می شود زنگار و پژواک صدای خدا در بشر است که روی به من کن به این سوی، و چون روی به او کنی خدا را می بینی و دیگر بلا را نمی بینی. بلا صدای خداست، فریاد خداست، گوش دهید تا فریاد نزند. فصل 17 سر خداشناسی. بسم الله الظاهر. 1. آدمی خلق شده تا خدا را بشناسد و همین ولا غیر، و خدا هم طبق تعریف خودش به واسطه هوش و حواس و ادراک بشر درک نمی شود، همانطور که عدم قابل درک نیست چون نیست. ولی خدا عدمی است که هست، و آدم باید او را از عدم به وجود آورد، و این است شناخت خدا و رسالت انسان در جهان. 2. خدا انسان را از عدم آفرید تا انسان هم خدا را از عدم بیافریند، جز این کاری نیست. 3. خدا عدمی است آفریننده که عالم و آدم را آفریده است، پس خداوند هم عدمی برتر و دیگر است و هم وجودی برتر و دیگر از جهان و انسان است. 4. خدا نه هست و نه نیست، هم هست و هم نیست، و انسان مسئول پیدا کردن و شناختن چنین چیزی است، پس به راستی کار انسان از کار خود خدا هم سخت تر است. 5. ولی خدا می گوید که تو مرا به واسطه و یاری خود من می توانی یافت و شناخت، پس بخواه تا اجابت کنم. 6. پس تمام مشکل انسان این است که خدا را نمی خواهد بیابد و بشناسد. فرق انبیا و اولیا و عرفا از سایرین فقط در این خواستن است. اینها خواستند که خدا را بیابند و بشناسند، و خدا هم خودش را به اینها شناسانده و نمایانده است. 7. خود انسان هم موجودیتی شبیه خدا دارد، زیرا نه هست و نه نیست. فعلا کمی هست ولی قبلا نبوده و به زودی باز از میان خواهد رفت. پس انسان اگر خود را بشناسد خدا را هم خواهد شناخت، همانطور که خودش همچنین گفته است. 8. از یک طرف گفته می شود که خدا خیلی دور است و پشت آسمان ها، و از طرفی دیگر می گویند خیلی نزدیک است و از رگ گردن به آدم نزدیک تر است و در دل و ذات انسان است. این هم درست مثل موجودیت خداست که نه هست و نه نیست، نه دور است و نه نزدیک. 9. از طرفی خود پیامبر اکرم می گوید که خود را بشناس تا خدا را بشناسی. از طرف دیگر خودش برای دیدار با خدا و شناخت او به معراج و ماورای آسمان ها رفت. این هم درست مثل موجودیت خداست. 10. همه امور مربوط به خداوند در اشد و کمال دیالکتیک قرار دارد در قلمرو ادراک بشری. گویی خداوند خود کارگاه دیالکتیک در روان انسان است. 11. بود خدا نبودش است، نزدیکیش دوریش است، بایدش نباید اوست و خیرش شر اوست و بهشت او جهنم است. این است خدا برای بشر. 12. به همین دلیل ایده خدا و خدا در فهم ذهنی و منطقی بشر منجر به اشد کفر و انکار او می شود و او را بدین گونه هرگز نمی شود شناخت. 13. و از همه اینها مهمتر این که نمی شود او را شناخت و نیافت و نمی شود او را به کلی فراموش کرد و از سر وانمود. 14. به هر حال او برای انسان هست و این گونه هم هست که نمی تواند نباشد و نمی تواند باشد. این درست معنا و موجودیت خود انسان در نزد انسان است. رویا رویی انسان با خودش یا خودشناسی هم این گونه است. به همین دلیل نیچه با خشم می گوید که شعار خودت را بشناس که از سقراط است حاصل غایت جنون و مالی خولی است. 15. به هر حال کل خاصیت خدا و خداشناسی و همچنین آن روی دیگر سکش یعنی خودشناسی تماماً از همین وضعیت مالی خولیایی یا دیالکتیکی آن است و بیهوده نیست که افلاطون دیالکتیک را عرش معرفت می داند. 16. به نظر ما دیالکتیک عرش معرفت نیست، بلکه کارگاه جنون و مالی خولیاست، بلکه شناخت دیالکتیک و کشف راز دیالکتیک که همان راز ذهن انسان است، به راستی عرش شناخت و غایت ادراک بشر است. 17. خدا دیالکتیک یا دیالکتیکی نیست، بلکه این ادراک ذهن انسان است که چنین است و تا چنین است بدون شک هرگز شناختی توحیدی که همان شناخت وجودی است درباره هیچ چیزی حاصل نخواهد آمد از جمله خود خدا. 18. شناخت فنی بشر که مولد تکنولوژی و مدرنیزم شده است تماماً حاصل ادراک دیالکتیکی بشر است که مولد جهنم گردیده و او را به هلاکت می کشاند. پس دیالکتیک خصم قسم خورده انسان است و همان منطق ابلیس در ذهن انسان است و راه رهایی انسان همان رهایی از این منطق است که تنها راه شناخت جهان و خداوند نیز هست. 19. برخی میگویند که خداوند هم دیالکتیکی سخن میگوید و دلیل آن حضور آن همه آیات متناقض در قرآن است. ولی خداوند خود را از این اتهام مبرا کرده است و میگوید که صاحبان خرد میدانند که امری واحد است. صاحبان خرد یعنی اولوالالباب همانا کسانی هستند که صاحبان درب هستند، درب خروج از ذهن دیالکتیکی و ورود به ادراک توحیدی و وجودی. 20. همانطور که بارها نشان داده ایم در قلمرو منطق بشری خداوند عبارت است از بود نبود یا وجود عدم و این اشد دیالکتیک است و پشت درب خروج از دیالکتیک قرار دارد که به شناخت قلبی می رسد. 21. دعوای بین سایر دستگاه‌های خداشناسی با عرفان این است که عرفان خداوند را وجود همه جایی می‌داند و نیز موجود می‌خواند، ولی الهیات فلسفی و شرعی خدا را بیرون از قلمرو به هستی جهان می‌داند و مرز بین این دو شناخت همان فلسفی وجود است، مثل ملا صدرا که خدا را وجود محض می داند و نه موجودی که اعضا داشته باشد و به واسطه حواس درک شود. 22. خداوند طبق بیان قرآنی هم در جهان است و هم بر جهان و هم عین جهان و با جهان است، یعنی جمع آن هر سه خدای فوق است. با انسان همچنین است، یعنی هم در درون اوست و هم بیرون از او و هم با او و به همراه اوست و عین خود اوست، یعنی هم شاهد است هم مشهود است و هم شهید، هم واجد است هم وجود است هم موجود. 23. درک تجربی و محسوس خدای اینچنینی فقط در رابطه مرید با مرادش ممکن است و در موارد خاصی هم تجربه ویژه عباد الله المخلصین است که بی واسطه با خدا در ارتباطند، که این ادراکی بس لطیف و شاقه است که اولیای الهی که مظاهر این خداشناسی بی واسطه اند فقط به واسطه بلایای الهی است که از خود فنا می شوند و در بی خودی که همان انحلال ذهن دیالکتیکی است در این بی خودی خداوند را در می یابند که خود برتر و نوین آنهاست و این همان آفرینش خدا به دست انسان از عدم خیشتن خیش است، زیرا من انسان همان هسته مرکزی دیالکتیک است و با انحلال من راه خروج از دیالکتیک رخ می دهد. 24. بلایا و یا ریاضت‌های عارفانه که نوعی بلای خودخواسته است، تلاشی برای امهای من و انهدام کارخانه دیالکتیک است و کسی بلاجویی می کند که به این خودشناسی رسیده باشد که دشمن و مانعی جز خود وجود ندارد و لذا با خود به نبرد می پردازد، یعنی جهاد اکبر. یعنی تو خود حجاب خودی از میان برخیز. این غایت خودشناسی منطقی است. بلاجویی غایت خرد منطقی و دیالکتیکی انسان درباره خیش است. وقتی انسان بفهمد که خدا هست ولی با فهم ذهنی و موجود خودش نمیتوان او را شناخت، پس معرفت برتری آغاز میشود که میخواهد کل دستگاه شناخت خود را در هم شکند و نیز میداند که خود نمیتواند خود را در هم شکند الا به یاری خداوند و یا یک پیر. ولذا رسیدن به نیاز به پیر کمال کل خرد ذهنی و دیالکتیکی است، یعنی جستجوی کسی که بتواند من تو را در هم شکند و یا از تو بگیرد و یا یاریت دهد که از میان برخیزی. پس این سرآغاز پیر یا امام شناسی به عنوان تنها راه نجات و خداشناسی است. 25. پیر یا امام همان انسان رستگار و رهیده از من خیش و رسیده به خدای خیش است. ولذا پیر شناسی به معنای شناخت رستگاری و انسان الهی است و بدون شک با ذهن دیالکتیکی نمیتوان یک موجود یگانه و الهی را شناخت. و این است که اطاعت بیچون و چرا از پیر اصل اول رستگاری و نجات از خرد دیالکتیکی و دوگانه پرست است. این اصل ذاتی امهای خود به یاری پیر است که دارای اراده و خودخدایی است و بدون چنین اطاعتی مرید با تمامیت خودش به بنبست می رسد و به اشد خودپرستی و زلالت مبتلا می شود و گاه دست به خون پیر می آلاید، زیرا می خواهد که خود او را از او بگیرد. 26. آدمی یا به یاری پیر و اطاعت محض از او از اسارت و ظلمت خود نجات می یابد و یا به واسطه عذاب در دوزخ. ولی خود پیر کسی است که به واسطه معرفت نفس و بلاجویی مستمر از میان برخاسته است، یعنی به اراده خود و دست خودش خود را نابود کرده است به یاری پروردگارش در بلاجویی ها. یاری خداوند و انسان امری متقابل است و آنچه که مربوط به انسان می شود بلاجویی اوست از جانب خدا.